بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی توی کفایه مطرح شده، حالا که اشاره میکنم، بعضی اومدن گفتن که این اصلا ثمره‌ای نداره و نیاز به بحثم نیست. اون بحث اینه که تو کفایه میفرماید که گاهی یک لفظی استعمال میشود، به کار برده میشود و اراده میشود نوع اون. گاهی لفظی رو به کار میبرند و اراده میکنند صنف اون را، گاهی لفظی رو به کار میبرند و اراده میکنند مثل اون را، و گاهی هم لفظی رو به کار میبرند و اراده میکنند خود همون را، شخص همون را. یعنی چهار جور استعمال لفظ داریم. یه مرتبه کسی میگه که ضربه فعل ماضی است، ضرب فعل ماضی. این الان میخواد بگی که یعنی نوع ضرب فعل ماضی. یه مرتبه کسی میگوید که زید در ضرب زیدون فاعله، که میگیم زید فاعله. امرم اگه گفتیم ضرب امرونم اونم هست، قعده بکرونم گفتیم اونم همین. اینجا الان کلمه زید در صنف اسمی که بعد از یه فعل واقع شده و فاعل میباشد به کار رفته. گاهی هم یه کلمه ای را میگوین و اراده میکنن مثل اون کلمه را، این لفظ رو میگه و مرادش مثل این کلمه است. مثلا میگوییم که هازا در، یا مثلا میگیم تلک در این آیهی که گفته تلک آیات الکتاب المبین، یا ذالک تو این آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه، کلمه ذالک به کار رفته تو این ذالکی که شبیه خودشه تو همین آیه، شامل آیه دیگه هم نمیشه. اینو میگن استعمال لفظ و اراده مثلش. سلام علیکم. یه مرتبه هم یه کلمه رو به کار میبرن و اراده میکنن شخص اون کلمه رو. مثلا کسی میگه ضربه لفظ است، زید لفظ است. این کدام زید میگه لفظه؟ همین زیدی که تکلم کرد. تو کفایه میگوید قسم اول و دوم و سوم اینا که روشن صحیح هست، یعنی اونجایی که لفظ رو میگوید به اراده میکنه نوع را یا مثل یا صنف را یا مثل را، اینها که روشنه که صحیحه. علت این که اینها هم صحیحند اینه که ما تو استعمالات کلمات تابعه تبعیم، نه تابعه وضعه. نباید نگاه کنیم ببینیم این کلمه بر این معنا وضع شده یا بر این معنا وضع نشده. این ملاک نیست. ملاک اینه که طبع آدم، وجدان آدم، عرف مردم این کلمه رو توی معنا به کار میبرند یا عرف مردم کلمه رو توی معنا به کار نمیبرند. این ملاکه. یه زمانی مثلا مردم یه تومن به من، یه همون یک تومن براشون بود. یه زمانی یه تومن رو میگوین یعنی هزار تومن، این زمان یه تومن را میگن یعنی یه میلیون تومن، یه زمان یه تومن یعنی یه میلیارد تومن. اینا تابع عرف مردمه که عرف چه زمانی چی را بپسنده که این کلمه به این معنا به کار بره یا نره. هیچ کلمه ای وضع نشده است بر نوع خودش یا بر صنف یا مثل، هیچ کلمه ای بر اینا وضع نشده، اما طبع انسان این رو میپذیره. میگه اینجوری خوبه که آدم بگه این کلمه مثلا فعل ماضی است، این کلمه مضارع است، این کلمه فلانه، اینا طبیعیه و عرف هم میپذیره. و اما قسمت چهارم این بود که یه لفظی را بگوییم و اراده بکنیم خود همون لفظ. خیلی ها گفتن که این اصلا غلطه، مثل اینکه مثلا یه کسی اینجور کلماتی را به کار ببره، یه کسی کتابو دستش میگیره اینجوری میکنه میگه بگیر، این کتابو که اینجوری میکنه میگه بگیر، این الان بگیر یعنی چی رو بگیر؟ اونی که تلفظ کرد که این بود بگیر، اما بگیر مفعول بگیر چیه؟ متعلقش چیه؟ این که الان هیچ لفظی به کار نبرده. یا مثلا یک کسی کتابو میگیره دستش اینطوری میکنه میگه کتاب. این الان این کلمه کتاب، این حالا مبتداست خبرش چیه؟ یا خبره چه مبتداییه؟ و اصلا یعنی چی این کار؟ کتاب اینجا یک کتاب. افرادی مثل صاحب فصول، اینا گفتن که اینجور قضایا غلطند، به خاطر اینکه لازم میاد اتحاد دال و مدلول. من یه لفظی را بگویم، مثلا بگم زید لفظ است، الان این کلمه زید میشه دال، مدلولش چیه؟ زید لفظ است. این زید بر چی دلالت؟ بر اون آدمی که دلالت نمی کنه که، چون اون آدمی که لفظ نیست. وقتی میگم زید لفظ است یعنی همین ز و ی و دال رو دارم میگم دیگه، دال ما خوده همین زیده، مدلولمون هم چیه؟ همین زیده، میشه اتحاد دال و مدلول. میشود هم بگویید که قضیه مرکب شده از دو جزء، در حالی که قضیه باید حداقل 3 جزئی باشه. مسند میخواد و مسندون الهی میخواد و نسبت بین این دوتا، در حالی که اینجا نداره. ولی آقای آخوند اینجوری میفرماید، آقای آخوند میفرماید که اگر یه لفظی رو به کار بردیم و مرادمونم خود همون لفظ بود، یعنی دالمون لفظه، مدلولمونم همون لفظه، نه معناشا، خود همون لفظه، آقای آخوند میفرماید اولا طبع چنین چیزی رو میپذیره. درسته که تو لغت چنین چیزی نداریم، اما طبع اینو میپذیره، و چون طبع میپذیره گفتیم هم استعمالا تابع چی هند؟ طبع هند، نه تابع وضع. ثانیاً چه اشکالی دارد که یه قضیه ای اینجوری باشه، یه موضوع داشته باشه و یه محمول، اما مثلا موضوعش شیء خارجی باشه و محمولش یک امر اعتباری باشه؟ مثلا یه وقت من میگم چایی را بگیر، اینجا الان دو تا لفظ داریم، مسند و مسندون الیه داریم و رابط، این چای لفظه، بگیر هم لفظه، یا رابطه بین این دوتا هست. حالا چه اشکالی داره من به جای این که چای که یه لفظه، خود استکان نلبکی چای را، یعنی اون شیء خارجی ها، این استکان نلبکی، بگم بگیر، بگیر، یعنی موضوع را لفظ نیارم، خودش را بیارم. الان مسند ما چیه؟ این استکان، این قوری و چای، این میشه مسند ما، مسندون الیه ما، مسندمونمون بگیرش. یعنی یکیش فعل خارجی باشه، یکیش هم لفظ، این که اشکال نداره. یا مثلا من میگم که کتاب، کتاب یعنی چی؟ ببینید کتاب، این هازا کتابونا، این هازاشو با این حرکت دستم، کتابو تو دستم گرفتم، اینجوریش میکنم، این میشه هازا، کتابشم که گفتم. یعنی یه قضیهی داشته باشیم که یک جزئش لفظ باشه و یک جزئش شیء خارجی باشه. این رو عرف میپسنده، گرچه اینها اصلا از باب استعمال نیستند و لذا اینا نه حقیقتند و نه مجازند. کسی که میگه زیدون لفظون، زیدون لفظون، این یه قضیهیه که نه حقیقیه و نه مجازی، چون حقیقت و مجاز اینه که یه لفظی تو معنای خودش یا خارج معنای خودش دلالت بکنه، این هیچ کدام اینا نیست، یعنی اصلا دلالت نیست، دال و مدلول نیست. این فرمایش آقای آخوند تو کفایه. اینو بگویید که مثلا فرض کنید قضیه چجور، ما یه قضیه هایی داشته میگفتن، قضیه های ذهنی، قضیه های تکبینی، یه قضایه ملفوظه، اینو بگویید اصلا قضیه ملفوظه نیست، ترکیبیست از قضیه خارجی و لفظی، ترکیب از این دوتاست. من یا دلالت طبیعی مثلا من. و لفظ، آره دیگه، یعنی یه قضیه که یه جزش لفظه، یه جزش غیر لفظه. این فرمایش های آخوند. این حالا عرض کردم بعضی ها گفتن که این حرف ها اصلا هیچ ثمره ای نداره، اصلا هم تو کتابشون مطرح نکردن، ولی خب بله، ببین اشارات اخرس باز اون دال و مدلوله، چون به هر حال میگن که اخرس خود این اشارش میشه دال، فروختم، خریدم، قبول کردم، ایناش هم میشه مدلول. نه 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 نه، بینه اینجا مثلا میگه که بگیر، بگیر، چای رو اینجوری میکنه میگه بگیر، خب بگیر چی، چی رو بگیر؟ آه شیو، شیو، ها نه، بینه اشاره نکرد، بینه استکانو داد، یه بگیر داریم و متعلقش که بگیر چایی را نگفته، داده. نه این حالا اشاره نیست، مثلا وقتی میگه که زیدون لفظون، اشاره توش نیست که زیدون لفظون، کدام زید لفظه، همین زه و یه و دال، هیچ اشاره توش نیست. ولی این عرض کردم این توی بحثای تفسیر قرآن و تو مباحث اعتقادی این خیلی به درد میخوره، این فرمایش آقای آخوند. اگرم ثمره فقهی ندارد، ثمرات اعتقادی و تو مباحث تفسیری خیلی کاربرد داره. خب حالا دیگه بس کردنش، دیگه بحثای فلسفی میخواد که چجوری تو اعتقادات و بحث شناخت خدا و صفات خدا و افعال خدا اینا اونجاها این خیلی نقش داره. مثلا یه نمونش اینه که مثلا شما میگوید خدا عادل است، تا حالا دیدید یک آیه یا یک حدیثی بگه خدا عادله؟ یا لفظ عادل تا حالا تو هیچ آیه و حدیثی درباره خدا به کار رفته؟ قائما بالقسط داریم ما، قائما بالقسط. خب لا یظلم مثقال ذره. یا اینکه مثلا بالعدل قامت السماوات والارض، اما اینکه بگه الله عادلون، مثلا اطلاق به استعمال کلمه عدل. یا مثلا فرضاً کلمه عقل، خدا رو میشه بگه عاقله یا نه؟ خدا حکیم هست، بله میشه بگیم خدا عاقله یا نمیشه بگیم خدا عاقله؟ نه تو جوشن کبیر ملاکنه. آه و همین که بینیم ممکنه من بیام اینجوری بگم، من بگویم که تو شعر لفظ عدل یا عادل درباره خدا به کار نرفته ها، درباره فعل خدا به کار رفته ها، درباره فعل خدا. و تمت کلمت و ربک صدقن و عدلن، کلمت و ربک صدقن و عدلن، بینیم عدل را صفت کلمه خدا به کار برده. وقت اینجا اگر که ما اینجوری بگیم، ما بگوییم که این افعال خدا، این افعال خدا عین شؤون و اسماء و صفات خدا، خود اینا عین اونند، این اونجوری میشه. شما چی فهمیدید؟ دو همی این میگفتن که اگر یه فعلی را تو قرآن به خدا نسبت داد، فعلی را به خدا نسبت داد، اسم فاعلش رو میشه درباره خدا به کار ببرید یا نه؟ یه آیه قرآن میفرماید سقاهم ربهم شرابا طهورا، حالا خدا رو میشه بگی ساقی یا نمیشه بگی ساقی؟ فعلش رو خود قرآن به خدا نسبت داد، اما این جایز نیست، جایز نیست، اسماء خدا توقیفیه. اگر من میتونم بگویم سقاهم ربهم، نمیتونم بگویم خدا ساقی است، نه با اینم دلیل شرعی داشته باشه. به هر حال و اما مسئله بعدی که کفایه مطرح کرده اینه که این همین بود که عرض کردم که ببینید این افعال خدا را، این عالم را، این جهان را، این که عدل توش هست و قرآن هم فرموده تمت کلمت و ربک صدقاً و عدلاً، بعد بگید این فعل خدا شؤون خداست، اسماء خداست، خود فعل. آها این میشه که اون موقع وقتی این لفظ نیست، لفظ نیست، اما خود این عالم، این خود این عالم تکبینه دیگه و این عدله، خود این عالم تکبینه و عدله و این در مورد خدا به کار بره. مطلب بعدی اینه که چقدر مونده؟ حالا این عنوانشو مطرح بکنیم تا بعد. مطلب بعدی اینه که آیا دلالت الفاظ تابع اراده و نیت متکلم لافظ هست یا خیر؟ یعنی یک کسی که یک کلامی رو به کار میبره باید نیت و اراده هم داشته باشه تا بگیم این لفظ رو توی معنا به کار برد، یا اینکه اراده لازم نیست؟ آقای آخوند فرموده این که خب خیلی واضحه و بدیهیه که اراده متکلم در استعمال کلام نقش ندارد. شما پلی یه نفر نشست اون خوابه، اگر یه آدمی که خوابه هی داره میگه کتاب یا میگه قلم یا میگه آب، این کلمات معناشو شما میفهمید یا نمیفهمید؟ اون نیت و اراده داره یا نداره؟ نداره. این که میبینید الفاظی را که انسان غافل یا انسان نائم یا ساهی به کار میبرند و این کلمات معنا دارند، این شاهده اینه که اراده توی استعمالات کلمات نقش ندارد. اصلا اگر که اراده نقش داشته باشه، اولا لازم میاد که تمام الفاظ وضعشون عام و موضوع له و مستعملون فیهشون خاص باشه، در حالی که آخون میفرمود که وضع عام موضوع له هم عامه، مستعملون فیه عامه، ولی اگه ارادم باشه میشه خاص دیگه. من اراده کردم توی این معنا، اراده کردم تو معنا، اراده کردم تو معنا، میشه خاص. ثانیاً این که تمام کلمات مجاز میشند. ببینید من یه مثال میگم، اگر کسی گفت که الحجر و ثقیلون، سنگ سنگین است، آهن سنگینه، آهن سنگینه، این سنگین است، ارادم شده یا اینکه اراده نشده؟ اراده یه چیز ذهنیه، سنگی که تو ذهن منه یا آهنی که تو ذهن منه اون که سنگین نیست. وقتی میخوام بگم آهن سنگینه، باید دیگه ذهنی نباشه تا سنگین باشه، به الا آهن ذهنی سنگین نیست. تجرید کلمه از جزئی از معنای خودش باعث مجاز بودن میشود. بعد آقای آخون میفرماید که ابو علی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی، این دو نفر گفتن که دلالت الفاظ تابع اراده هست. بعد آقای آخون میفرماید این که روشن مطلب نادرستیه، بچه طلبه یم اینجا اشتباهی نمیکنه. بابا کسی مثل ابن سینا یا خواجه نصیر، این دوتا آدم بخوان بگویند که الفاظ تابع اراده هست، خیلی عجیبه، مگر اینکه مرادشون این باشه ما یک دلالت تصوری داریم و یه دلالت تصدیقی. یه وقت مثلا من میگم فرش، چه اراده کرده باشم چه اراده نکرده باشم، شما از فرش اینو میفهمید، اینو میگن دلالت تصوری. اما اگه بخواید بگویید فلانی فرش گفت مرادشم این بود، مرادشم این بود، اینجا من باید اراده کرده باشم. پس دلالت تصدیقی یعنی نسبت دادن مدلول کلام به متکلم، این نیت میخواد، این اراده میخواد. وقتی میشه یه مطلب به من نسبت بدید که ارادم کرده باشم، ولی اگه من خواب بودم یا حواسم نبود یه چیزی گفتم، شما معنا به ذهنتون میاد اما به من نمیشه نسبت بدید. پس دلالت تصوری تابع اراده نیست، دلالت تصدیقی تابع اراده هست. این فرمایش آخوند. حالا یه نکته‌ای بعد از میکنم.